ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 16 تیر سال 99 خورشیدی برابر با 16 ژوئیه سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهی روان شد.
شب بخیر شنونده گرامی. فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران میگوید در روزهای اخیر شاهد افزایش نگران کننده و تغییر الگوی بیماری در کلان شهر تهران بوده ایم. علیرضا زالی در گفتگوی تلویزیونی گفت در 24 ساعت گذشته 534 بیمار در بخشای عادی و 89 بیمار در بخشای ویژه بیمارستانهای تهران با تشخیص کرونا بستری شدند.
در واقع به الگوی کاملا متفاوت از الگوی ملی در تهران آمارمون رو به افزایش است و تقریبا در روزهای اخیر شاهد افزایش نگران کننده و تغییر الگوی بیماری در کلان شهر تهران هستیم. آمار در تهران اولا نشان دهنده افزایش تعداد مبتلایان جدید است. تعداد کسانی که در بخش مراقبت ویژه مجموعا بستری هستند نسبت به 400 گذشته رو به افزایش است. خب شرایط در تهران کماکان شرایط بی ثبات، ناپایدار و نگران کننده است.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کووید 19 در تهران در این حال تاکید کرد ظرفیت بیمارستان ها محدود است و اگر تعداد بستری شوندگان افزایش یابد ظرفیت مراکز درمانی ناکافی خواهد بود. او افزود تاکنون تلاش شده است تا توازن منطقی بین ورودی و بستری ایجاد شود، اما با افزایش آمار در حال تجربه کردن شرایط جدیدی هستیم، زیرا هم تعداد بیماران بدحال ما در روزهای اخیر افزایش داشته و هم الگوهای سنتی متفاوت به ما مراجعه می کنند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر این که آمریکا در 6 ماهه اخیر فشار حداکثری را به حد اعلای خود رسانده پیش بینی کرد که احتمال دارد در نشست بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شود. خبرگزاری دولتی ایرنا اظهارات عباس عراقچی را روز دوشنبه گزارش کرد، اما بخش مربوط به احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بعداً از خروجی ایرنا حذف شد. اظهارات عباس عراقچی چند روز پس از وقوع انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز و انتشار یادداشت‌های علیه اسرائیل در وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایراد شده است. وزارت دفاع اسرائیل روز دوشنبه از پرتاب موفقیت‌آمیز یک ماهواره جاسوسی نظامی با نام افق 16 به فضا خبر داد. رسانه‌های اسرائیلی ماموریت این ماهواره را رصد فعالیت سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ذکر کردند. این اقدام اسرائیل یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان انرژی اتمی ایران سرانجام یک هفته پس از وقوع انفجار در سایت هسته‌ای نطنز وارد شدن خساراتی قابل توجه در این سایت را تایید کرد. اسرائیل بنابر رویه معمول خود دست داشتن در این انفجار را تکذیب یا تایید نکرده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اعضای هیئت رئیسه مجلس با حضور زنان در هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس مخالفت کرده و گفتند زن باید بچه داری کند و به امورات خانه رسیدگی کند. سمیه محمودی نماینده شهرزا در گفتگو با خبرگزاری ایرنا محدودیت و برای فعالیت را مختص نمایندگان مجلس ندانسته و گفته از کارمندان زن حتی نمیتوانند در آزمون دبیری کمیسیون ها شرکت کنند. او این گونه سیاست ها و اظهار نظرها را نگاه سنتی مجلس توصیف کرده و از نمایندگان مجلس خواسته تا پیش از گرفتن انگشت اتهام به سوی دولت اصلاح دیدگاه نسبت به جایگاه زن و خانوار را از بدنه خود آغاز کنند. در مجلس 11 17 نماینده زن حضور دارند. سمیه محمودی در مجلس 10 نیز نماینده شهرزا بود.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روان شد، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به آخرین خبرها از شیوع بیماری کووید 19 در ایران و جهان، پرتاب ماهواره جاسوسی نظامی اسرائیل به فضا را بررسی می‌کنیم
این ماهواره‌ای که در حال حاضر پرتاب شده دارای تجهیزات پیشرفته تری هست، یعنی رادار روزنه مصنوعی که برای عکس برداری در شب و همچنین هوای بد استفاده میکنه و خیلی پیشرفته تر از اون چیزی هستش که در افق ده هست.
موضوع تحقیقات در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی رو پی میگیریم و گزارشی داریم از خاموشی انیو موریکونه، موسیقیدان برجسته ایتالیایی.
شکی نیست که انیو موریکونه به خاطر تنوع موسیقی که داره و به خاطر تنوع استیل فیلم که کار کردن، قطعاً روی آهنگسازان موسیقی فیلم ایران و آهنگسازان موسیقی فیلم دنیا تأثیر داره.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مسئولان جمهوری اسلامی در حوزه بهداشت در حالی از اعمال جدید محدودیت‌های مربوط به بیماری کرونا خبر می‌دهند که این بیماری در برخی مناطق منجر به تعطیلی دوباره ادارات، سالن‌های تئاتر و سینما، مساجد و مراکز اجتماعی شده است. همکارم پروانه وحید منش که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را بررسی کرده، الان همراه ماست تا به جزئیات این اخبار بپردازیم. پروانه، لطفاً از آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران برای ما بگو.
اعلام رسمی هر روزه سخنگوی وزارت بهداشت درباره آمار کرونا حاکی از رشد تصاعدی این بیماری در ایرانه. پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری که یکی از مراکز اصلی درمان کرونا در ایران هم محسوب میشه، اعلام کرده که تخت خالی در این بیمارستان دیگه وجود نداره برای بیماران کووید 19. در خبرها هم نشده شد به سخنان علیرضا زارعی، مسئول ستاد مقابله با کرونا در مورد تهران و وضعیت بیماری کرونا در این شهر، او عدم افزایش شمار مبتلایان و قربانیان در این شهر صحبت کرد. سعید خال، مدیر عامل سازمان بهشت زهرای تهران هم با هشدار درباره وضعیت نگران کننده کرونا گفته حتی اعداد و ارقامی که امروز شاهدش هستیم در 75 روز گذشته بی سابقه بوده و اگر رعایت نکات بهداشتی صورت نگیره تهران به شرایط سخت خودش باز خواهد گشت. او گفته اعداد و ارقامی که در تهران وجود داره اصلا قابل قیاس با کل کشور نیست. بیمارستان‌های استان زنجان، آنطور که در خبرها هم اومده، دیگه جای خالی برای بیماران کووید 19 ندارن. خبرها از بوشه، حاکی از بستری شدن 96 نفر تا 24 ساعت گذشته در مراکز درمانی این استان. آمار قربانیان این استان به 119 نفر رسیده. تا 24 ساعت گذشته 14 نفر هم در استان فارس جان خودشون رو از دست دادن. رئیس شبکه بهداشت و درمان پل دختر با بیان اینکه 18 نفر از پرسنل بهداشت و درمان در این شهرستان به ویروس کرونا مبتلا شدن، گفته 11 نفر هم بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن. در همدان هم استانداری استان از ابتلای 4% کارمندان دولت به ویروس کرونا در این استان خبر داده.
خب من میخواستم راجع به این که مسئولان چه تمهیداتی رو در نظر گرفتن بپرسم، ولی چون وقتمون کمه اجازه بده سری هم بزنیم به جهان. وضعیت شیوع کرونا در جهان به چه نحوی هست؟
شاین حج امسال برای اولین بار در تاریخ این مکان دینی است که به صورت داخلی برگزار میشه. هیچ زائری از خارج از عربستان امسال اجازه حضور در این مکان رو نداره و تنها 10,000 نفر در حج امسال حاجی میشن که یکی از خبرهای مهم همه‌گیری کرونا در جهان محسوب میشه امروز. اسرائیل امروز بار دیگه به دلیل شیوع ویروس کرونا محدودیت‌هایی را اعمال کرده. 239 دانشمند در جهان در نامه سرگشاده به سازمان جهانی بهداشت از این سازمان خواستن که توصیه‌های خودشون در زمینه انتقال ویروس کرونا رو تجدید نظر روش داشته باشن. به نظر این متخصصان ویروس کرونا میتونه از طریق ذرات معلق در هوا به انسان منتقل بشه. تا این ساعت شاهین 538,222 نفر در سراسر جهان به کرونا مبتلا شدن و بیش از 11,600,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن و همچنان آمریکا با شیوع ویروس کرونا در دو ایالت فلوریدا و تگزاس در صدر کشورهای جهان هستش که به این ویروس دچار شدن.
بله، ممنونم از همکارم پروانه وحید منش که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران و جهان قرار داد. اما حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
یکی از نمایندگان مجلس میگه در ماه اول بیش از 211 میلیون به حساب من ریختن، ولی سوال اینه که آقای نماینده که 211 میلیون به قول خودت یا بیشتر ماه اول میگیری، آیا احساس مسئولیت میکنی راجع به اون کارگری که 3 ماه حقوق نگرفته اصلا؟ یه بخشی از همین پول از مالیاتیست که همون بدبخت میده. یه محض خدا اقلا یه یادی هم از اون بکنه، آقای حقوق اونم بدین، نمیخواد وام مسکن و حقوق 11 میلیونی. اونه که عرق ریخته، امام جعفر صادقتونم گفته عرقش خوش شد مزدش بدین، ولی 3-4 ماه نگرفته پول اصلا. یاد اونم بکنین، خب گناه داره مگه؟
مالی جمهوری اسلامی به شبه نظامیان زیر مجموعه خودش در عراق از ماهی 5 میلیون دلار به هر گروه تنزل پیدا کرده به 2.5 میلیون دلار بر اساس آماری که منابع اطلاعاتی میدن. همچنین فرمانده نیروی قدس سپاه به جای پول در آخرین مرتبه‌ای که رهبران این گروه شبه نظامی رو ملاقات کرده بود بهشون انگشتری نقره داد. من امیدوارم که تحریما کاری به سر جمهوری اسلامی بیاره که در مرتبه دیگه که فرمانده سپاه قدس رهبران گروه های شبه نظامی رو ملاقات میکنه بهشون یکی لقمه نون پنیر یا یکی لقمه گوشت کوبیده بده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، اسرائیل بامداد دوشنبه 16 تیر ماه یک ماهواره جاسوسی نظامی با نام افق 16 به فضا پرتاب کرد که به گزارش رسانه‌های این کشور هدف از پرتاب آن رصد ایران به ویژه فعالیت سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. در همین حال کارشناسان اسرائیلی احتمال دادند که ایران ناچار شود سایت‌های توسعه، تولید و انبار موشکی و هسته‌ای خود را زیرزمینی کند. همزمان با این گمانه‌زنی، علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته است در کل ساحل خلیج فارس و مکران شهرهای زیرزمینی در مجموعه ارتش و سپاه وجود دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک تقوایی نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این رخدادها جویا شدم. بابک تقوایی:
اگر ما به گذشته نگاه بکنیم، اسرائیل ماهواره های جاسوسی خیلی زیادی داشته. خب این ماهواره که پرتاب شده اسمش هستش افق 16، که از خانواده ماهواره های افق هستش که اولین بار در سال 1988 یعنی 32 سال پیش پرتاب شد برای عکسبرداری و جاسوسی. و خب این ماهواره که در حال حاضر پرتاب شده قرار هست جایگزینه یک ماهواره دیگه بشه به تدریج، که اسمش هستش افق 10. افق 16 دارای تجهیزات پیشرفته تری هست، یعنی رادار روزنه مصنوعی که برای عکسبرداری در شب و همچنین هوای بد استفاده میکنه، خب خیلی پیشرفته تر از اون چیزی هستش که در افق 10 هست. و به همین دلیل بوده که حالا نه تنها به خاطر وجود ماهواره های جاسوسی اسرائیل، بلکه به خاطر تهدید بمباران هوایی حالا توسط آمریکا و اسرائیل در طی سالهای گذشته، به خصوص در سالهای اواخر دهه 70 شمسی و اوایل دهه 80 شمسی، پایگاه های موشکی سپاه پاسداران به تدریج زیرزمینی شدند. یعنی این پایگاه های زیرزمینی به خاطر تهدید ماهواره ها در اصل نشدن، بلکه به دلیل خطر بمباران هوایی و جنگ اینها ساخته شدن. و حالا اگر به ادعای فرمانده نیروی دریایی سپاه هم اشاره بکنیم، آن چیزی که از شهرهای زیرزمینی بهش اشاره میکنه، یک سری سوله‌های زیرزمینی و یک سری تونل‌های زیرزمینی هستش که مثال بزنم، در غرب شهر بندرعباس داریم در نزدیکی ساحل، و در نزدیکی یک سایت پدافندی هستش که اخیراً یک تونلی ایجاد کردن که اصلاً شهر هم اسمش رو نمیشه گذاشت، یک تونل کوچکی هستش و در اونجا اینها میان یک سری موشک‌های رو ذخیره می‌کنن تا در صورت حمله هوایی و یا حمله با استفاده از موشک‌های کروز و گزند نابودی در امان بمونن. به نظر من ادعایی که فرمانده نیروی دریایی سپاه کرده بزرگنمایی هستش. شهر شناور که اصلاً امکانش وجود نداره، ولی خب شهرهای زیرزمینی همون پایگاه‌ها و تونل‌های زیرزمینی هستش که ایشون بهش اشاره می‌کنه.
خب ما الان چند روز پیش بود که یک انفجاری رو در سایت نتنز شاهد بودیم و صحبت‌های دو پهلوی مقامات اسرائیلی بود که به خصوص وزیر خارجه اسرائیل آقای اشکنازی میگه که اقدامات گسترده‌ای رو اسرائیل انجام میده که بهتره ناگفته بمونه. و ما میبینیم که روزنامه نیویورک تایمز 15 تیر ماه میگه بر اساس منابع اطلاعاتیش در خاورمیانه اسرائیل عامل این خرابکاری بوده. شما چه مقدار این رو محتمل میدونید؟
اون ساختمانی که تخریب شد در این انفجار در اصل یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ بود و خب در این مرکز قرار بودش که یک سری سانتریفیوژ هایی تکمیل بشوند برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ایران در مدت زمان کوتاهی، و این انفجار قاعدتا این روند رو با تأخیر بسیار زیادی مواجه میکنه و قاعدتا هیچ کشوری بیشتر از اسرائیل نمیتونه نیازمند وقفه در برنامه هسته‌ای ایران باشه و قاعدتا به همین دلیل هستش که گفته میشه این کار توسط اسرائیل انجام شده. و حالا اینکه چگونه انجام شده، خب ما تصاویر ماهواره‌ای رو دیدیم و به خصوص سایت‌های پناهندگی که در کنار نطنز هستش، اگر ما دقت بکنیم می‌بینیم که تمامی اون 8 سامانه تور M1 که در 5 نقطه در اطراف این سایت قرار دارن همشون دست نخورده باقی موندن. یعنی اگر قرار بوده باشه که حالا اسرائیل از موشک کروز استفاده کرده باشه برای زدن سایت نطنز، خب قاعدتا اینها باید قبل از انجام حمله به نطنز باید یک عملیات سرکوب پدافند هوایی درست مشابه به اون چیزی که در سوریه انجام میدن اینها باید انجام میدادن. یعنی میومدن با موشک های کروز مخصوص سامانه های پدافندی و رادارهاشون رو از بین میبردن، ولی چنین چیزی رخ نداده. بنابراین اون چیزی که در نطنز رخ داده نتیجه یک خرابکاری هست و خب احتمالاً یک سری مواد منفجره رو وارد اون مرکز کرده و شرایطی رو فراهم آورده برای انفجار، آتش سوزی و نابودی تمامی تجهیزاتی که در اون مرکز بودن برای کالیبراسیون و همچنین مونتاژ سانتریفیوژ های نسل جدید که اصلا هم بهش میگن IR-8 یا IR-9. و این یک ضربه بسیار بسیار بزرگی زده به برنامه هسته‌ای ایران.
چند روز پیش اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نامه‌ای نوشت به سران حدود 120 کشور و از اونا خواستش که از نفوذ خودشون برای فشار بر اسرائیل با هدف جلوگیری از انضمام کرانه باختری استفاده کنند. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخی که به این نامه داده گفته که ایران از هیچ کوششی برای حمایت از فلسطین و استیفای حقوق مردمش و همچنین دفع رژیم اسرائیل دریغ نخواهد کرد. به نظر شما وقتی آقای خامنه‌ای به این نکته اشاره میکنه و میگه که از هیچ کوششی ایران دریغ نمیکنه، منظورش دقیقاً میتونه چی باشه از لحاظ نظامی اگه بخوایم نگاه کنیم؟
تمامی حمایت‌های جمهوری اسلامی از گروه حماس و همچنین جنبش جهاد اسلامی در غزه، اینها بیشتر مالی بوده و همچنین روانی بوده، چون به هر حال محدودیت‌های خیلی زیادی وجود داره برای انتقال تسلیحات. یعنی میشه گفتش که تقریباً غیر ممکن هستش که ایران بتونه حتی یک سلاح سبک بتونه به غزه بفرسته. بنابراین منظور اینها همون حمایت مالی هستش و خب طرفین هم چه حماس و چه جمهوری اسلامی بر این تبلیغات روانی خیلی سعی میکنند دست بذارن و اینها رو گسترش بدن و قاعدتاً اینها مجبور هستن به همین نامنگاری ها و همین سخنان بسنده بکنن و از طریق روانی حداقل جوابی داده باشن به اون حمله یا اصطلاحاً خرابکاری که در تاسیسات نطنز رخ داده.
گفتگوی بود با بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن، در مورد پرتاب ماهواره جاسوسی نظامی اسرائیل به نام افق 16.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در تهران 180 روز گذشت. مسئولین ایرانی مدعی هستند که تحقیقات پیشرفت خوبی داشته. تحقیقات این سانحه بر سه محور است: فنی، جنایی و حقوقی، از جمله پرداخت غرامت. اما آیا واقعا طی 6 ماه گذشته پیشرفتی در این زمینه ها حاصل شده؟ آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
180 روز پیش، 8 ژانویه، 18 تیر ماه، هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین در حومه تهران سقوط کرد و تنها پس از 3 روز ایران پذیرفت که این هواپیما با شلیک مشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده. ایران بر خطای انسانی اصرار دارد و اخیراً به اشتباه در سامانه مشکی نیز اشاره کرده. اما با گذشت 6 ماه به پرسش‌های متعددی که در رابطه با این سانحه وجود دارد، پاسخ قانع کننده ارائه نشده و حتی اطلاعات جعبه سیاه که معمولاً گام نخست تحقیقات هر سانحه هوایی است، مورد بررسی قرار نگرفته. از ابتدا روشن بود ایران امکانات فنی برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این پرواز را ندارد. اما طی 6 ماه گذشته مسئولین ایرانی در اظهارات متناقض از شیوع ویروس کرونا، آماده نبودن آزمایشگاه فرانسه و حتی پیام‌های رسانه‌ای مقامات اوکراینی به عنوان دلیل عدم تحویل این جعبه سیاه به کارشناسان بین‌المللی سخن گفتند. به تازگی ایران متعهد شده جعبه سیاه پرواز 752 را تا 20 ژوئیه 30 تیر ماه به فرانسه ارسال کند. یک شنبه یوگنی ینین، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، به شبکه تلویزیونی اوکراینا 24 گفت جعبه سیاه همچنان در دست ایران است.
فعلا فقط یک وعده دیگر از ایران تحویل گرفته ایم. بی صبرانه منتظریم که این وعده جامعه عمل بپوشد. بررسی جعبه سیاه مهم است تا تحقیقات فنی پایان یابد و بتوانیم به مرحله بعدی برسیم و درباره غرامت مذاکره کنیم. اگر این بار هم وعده طرف ایرانی عملی نشود، با سایر کشورهای متأثر از این سانحه توافق کردیم برای برگزاری نشست اضطراری ایکائو اقدام کنیم.
یوگنی ینین که ماه گذشته سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی با ایران درباره پرواز 752 شد، یک شنبه گفت تا کنون تنها از طریق رسانه ها درباره آمادگی ایران برای مذاکره شنیده، در حالی که به گفته وی به هیچ یک از نامه‌هایی که اوکراین به ایران فرستاده و نامه آخر حاوی دعوت تیم مذاکره کنندگان ایرانی به کیف بود، پاسخ رسمی داده نشده. از سوی دیگر اوکراین با کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان باختند، جمعه گذشته یک یادداشت تفاهم امضا کردند که بر اساس آن اوکراین به نمایندگی از این 5 کشور و با اتکا به نهاد مشترک مشاور درباره غرامت با ایران مذاکره خواهد کرد. برخی از رسانه‌ها به اشتباه گزارش دادند توافق ایران برای پرداخت غرامت حاصل شده. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به شبکه اوکراین 24 گفت
طرف‌های متأثر از این سانحه توافق کردند از موضع واحد برخورد کنند تا ایران مسئولیت خود را بپذیرد، تضمین کند که حوادث مشابه تکرار نمی‌شود و به بستگان قربانیان غرامت بپردازد. اوکراین همچنین مصمم است خسارت خطوط هوایی اوکراینی را از ایران دریافت کند، اما تا امروز مذاکره آغاز نشده و زود است درباره جزئیات گفتگو کنیم.
در حالی که با گذشت 6 ماه تحقیقات فنی تکمیل نشده و طرفین مذاکره درباره مسائل حقوقی را آغاز نکردند، تحقیقات جنایی بیشترین توجه را به خود جلب کرده. اما بسیاری از صاحب نظران بعید می‌دانند دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی روشن شود. آندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی، معتقد است دولت‌هایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختند، تحقیقات جنایی را باعث دردسر می‌دانند.
مطابق حقوق بین‌الملل، ایران به عنوان کشور محل سانحه یگانه مسئول تحقیقات فنی است و هیچ کشوری نمی‌تواند در این روند مداخله کند. همه می‌دانند شلیک موشک باعث این سانحه هوایی شد. گزارش نهایی ایران برای سازمان هوانوردی بین‌المللی صرفاً یک روال بوروکراسی است، اما تحقیقات جنایی مقوله جداگانه است. اوکراین در این رابطه پرونده جنایی باز کرد، اما بسیار بعید می‌دانم بدون منابع اطلاعاتی بریتانیا و کانادا این پرونده به نتیجه‌ای قابل قبول برسد. تا تمام ابزار حقوقی برای انجام تحقیقات جنایی مستقل وجود دارد. چرا دولت‌های متأثر از این سانحه به دنبال تحقیقات مستقل نیستند؟ باید از خودشان پرسید. از لحاظ حقوقی هیچ مانعی وجود نداشت تا 5 کشور که جمعه یادداشت تفاهم برای مذاکره درباره دریافت غرامت امضا کردند، درباره تحقیقات جنایی نیز سند همکاری امضا کنند.
از دید بسیاری با گذشت 6 ماه ایران گامی برنداشته که نشان دهد به دنبال کشف و افشای حقیقت است. به علاوه گزارش ها از تحت فشار گذاشتن بستگان قربانیان این پرواز حکایت دارد و برای عده از معترضان به سرنگونی این هواپیما حکم زندان صادر شده. آنا ریسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
انیو موریکونه، آهنگساز ایتالیایی که آهنگهای او برای فیلمهایی چون خوب بد زشت، مأموریت و سینما پارادیزو شهرت جهانی برایش به ارمغان آورد، روز دوشنبه 16 تیر در سن 91 سالگی در روم درگذشت. او که برنده 2 جایزه اسکار و 10ها جایزه دیگر نظیر گلدن گلوب، گرمی، بافتا و غیره است، چند روز پیش از این به دلیل زمین خوردن با شکستگی استخوان ران مواجه شده بود. آخرین اسکار موریکونه مربوط به سال 2016 برای بهترین ترانه در فیلم 8 نفرت انگیز به کارگردانی کوئنتین تارانتینو بود. محمد زرقامی درباره تأثیر و ویژگی‌های بارز این آهنگساز نامدار با کریستوف رضایی، آهنگساز موسیقی فیلم در تهران که موسیقی فیلم کنعان از ساخته‌های اوست، گفتگو کرده است.
هیچ شکی نیست که انیو موریکونه به خاطر تنوع موسیقی که داره و به خاطر تنوع استیل فیلمی که کار کردن، قطعاً روی آهنگسازان موسیقی فیلم ایران و آهنگسازان موسیقی فیلم دنیا تأثیر داره. این که این هنر موسیقی محدود نباشه توی فیلم یه جاذبه خیلی مهمیه برای آهنگساز و الگوی خیلی بزرگی برای همه ما.
فکر میکنم که آقای موریکونه همیشه دوتا عبارت وجود داره که این عبارت ها آقای موریکونه گفتن. گفتن که موسیقی فیلم هنریست، تجربی و اجباری در خدمت شنونده یا تماشاگر فرهنگ عامیانه. یعنی کاملا اینشون آگاه بودن که وقتی که همراه با تصویر، با کارگردان کار میکنن و با داستانی که قرار است میلیون ها نفر ببینن، باید وارد یه موسیقی باشه که یک بخش عمدش عامه پسند باشه. یعنی انتخابای ملودی‌ها نسبتاً ساده‌ای بود. البته سادگی تو موسیقی خیلی کار سختی است، ولی ملودی‌های یادماندنی، ریتم‌های نسبتاً ساده، یعنی کاملاً آگاه بودن که این بخش هنر موسیقی فیلم باید در خدمت مردم باشه و اینو رعایت می‌کردن. این ممکنه باعث بشه که علاوه بر به هر حال نبوغی که داشتن، کاملا موسیقیش در خدمت مردم و مردم یادشون می اومد. جرأتی که انیو موریکون داشته ما ازش الگو گرفتیم. یعنی خیلی راحت الان دوستان و همکاران موسیقی فیلم ایرانی هم از سازهای سنتی همراه ارکسترهای سمفونیک استفاده میکنن، هم تجربیات مختلفی انجام میدن تو این زمینه و این میتونه یک بخشیش از جرأت استاد موریکونه باشه که اومده.
بله، با این گزارش از همکارم محمد زرقامی که گفتگویی بود با کریستوف رضایی، آهنگساز موسیقی فیلم در تهران، به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.